از هر زمان و شرایط خاصی یه بهره برداری مناسب داشته باشه. در حالی که خیلی از وقتها انسان شرایط مناسب داره، ازش استفاده مناسب نمی کنه. نیروهایی که در انسان متمرکز شده هر کدام برای کار مخصوصی. آیا تا حالا روی این کلمه امیرالمومنین دقت کردید در دعای خمینی؟ می‌فرمایند تب علی خدمتک جوارحی و اشتد علی العزیمت جوانحی. خدایا بدن من دارای یک موقعیت ظاهری و یک موقعیت درونی هم دارد، قدرت به من بده، توانایی نصیب من کن که تمام قدرت‌های جسمانی خودم را در راه تو صرف کنم، برای خدمت به تو مورد استفاده قرار بدم و در کنار این قدرت‌های ظاهری به من این توان رو کرامت کن و عطا بفرما تا من از درون خودم هم چشمه‌های جوشانی رو بتونم به وجود بیارم که اون چشمه‌ها بتونن با جواره من و درون من ارتباط برقرار کنن. شاید گفتن این قضیه به نظر بعضی از سروران عزیز یه مقداری بعید به نظر بیاد که بشنوم از من، اما برای اینکه میخوام استفاده خاصی از نکته بکنم اشاره میکنم. و ببینید که شما عزیزان هنر کاریتون چقدر بالاست و چه موقعیتی رو از نظر شغلی خدا نصیبتون کرده. امام حسین علیه السلام یه دعایی ازشون نقل شده، همه تون میدانید، به نام دعای عرفه، که حضرت این دعا رو در روز عرفه در عرفات خوندن. بسیار دعای بالا و ارزشمندی است. یه وقتی استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه تصمیم گرفتن شرحی بر این کتاب بنویسن و بر این خطبه قرآنی که از امام حسین رسیده، مسئولیتی رو به عهده من گذاشتم که این مسئله به وجود آمد. بنا شد ما بیاییم مطالب کتاب دعای عرفه را که از نظر دینی قابل توجه و بسیار مهمه، مخصوصا یه بخش از اون که تحت عنوان آناتومی بدن امام صادق روش صحبت دارن، امام حسین روش مطلب دارن، درباره آناتومی صحبت‌های زیادی شده در روایات ما. بنا شد این قسمت از دعا را ما یه مقدار بیایم با علم روز بررسی بکنیم و اونجاهایی که قابلیت تطبیق دارن پیدا کنیم. اون موقع من علاقه زیادی داشتم به این که کارهایی که انجام میشه به صورت تحقیقی بره جلو. نرم افزارهای خیلی ساده ای در حدود شاید 20 سال قبل در اختیار من بود و روی سیستم های قدیمی، اونم با اون مشکلات قبلی و قفل های مخصوصی که برای نرم افزارها میگذاشتن، به من دستور داده شد که شما باید برید این کارو بکنید. من رفتم توی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان. اون موقع ریاست دانشگاه با آقای دکتر اسفندیاری بود. با ایشون یه صحبتی کردیم، بنا شد ما با عبا و عمامه بریم کلاس تشریح. اینا از این جهت میگم که سروران دقت کنن روی نکته‌ای که عرض میکنن. روز اول که ما رفتیم خیال کردن یه روحانی مثلا دولتیست آمده یه سرکشی بکنه و بره. بعد متوجه شدن که نه، ما آمدیم برای اینکه مرز و پلی به وجود بیاریم بین علوم دینی و مسائل اعتقادی با علوم جدید و مسائل علمی پیشرفته. من رو ایشون معرفی کرد به یه فردی به نام آقای دکتر کومار. ایشون متخصص مسئله تشریح بود، از هندوستان آمده بود و به قول خودش 400 تا بدن رو تشریح کرده بود. بسیار آدم دقیق و تیزبین و هنرمندی بود در تشریح، کار کرده بود. یه سوال از من پرسید، گفت برای چه میخوای بیای داخل سالن تشریح؟ گفتم من میخوام بیام تا ببینم آنچرا که امام صادق ما 1400 سال قبل گفته و امام حسین ما در حدود 1400 سال قبل مطرح کرده، آیا میشه یه راهی پیدا کنیم از نظر علمی هم ثابتش کنیم یا نه؟ قبول کردیم. من یک سال و نیم تمام تو این کلاس تشریح میرفتم و کار به جایی رسید که با تمام جزء بدن من آشنایی پیدا کردم. یعنی واقعا یک دوره کامل آناتومی و تشریح بدن از سر و گردن، تنه و اندام رو من در کنار این آقای دکتر کومار با عبا و عمامه میرفتم تو سالن و با این سودم کار میکردم. یه اواخر خیلی با هم رفیق شده بودیم، اگر یه وقت دیر میکردم گفت کلاس رو نگه دارید تا فلانی بیان. یک روز گفتم چرا؟ گفت برای اینکه یک مطلب برای من ثابت شد و آن اینکه دین فراتر از علم و جلوتر از علم همیشه حرکت کرده. گفتم چرا؟ گفت ماها سالها داریم تلاش میکنیم تا مطالب به دستمون بیاد. توی یه مطلبی رو من براش گفتم واقعا مفقود شده بود، متدین به اسلام نبود، براش خیلی مهم بود. رسیدیم به مسئله تحال یا همون اسپورت به قول روایات. من گفتم که اسلام یه نظری داره، خب بگو. گفتم با هم میگیم تحال یا اسپورت گوشت نیست، خون بسته شده است. و از کجا میگی؟ گفتم امام صادق ما میفرماید اگه قبول نداری تحال رو بگذارید داخل یک ظرف آب، یه سوراخ ریز درش فرو کنید و به وجود بیارید. بعد از یکی دو ساعت میبینید که تمام خون درونه این تخلیه شده و یه پوسته ازش نباید بیشتر بمانم. یه نگاه خیلی عجیبی به من کرد، یه تبسمی کرد که معلوم بود خیلی تو شهر هست. خب برید یکی از این تحال ها رو بیارید. رفتن یه تحال آوردن گذاشتن توی ظرف، یه سوراخ ریز با سوزن توش ایجاد کرد، گذاشتیم شروع کردیم حرف زدن. حدود نیم ساعت گذشته بود، دانشجوها رو صدا زد، جمع کرد دور تا دور میز و گفت ببینید کلام این آقا چه میگه راست هست. یه حرف مال یک انسان بزرگه. گفتم همینم هم مال ما نیست. امامی ما داریم به نام امام صادق که می‌فرماید تحال خون و بسته شده و لخته های خون اضافی است که در بدن سرگردانه. اینو دیگه اینجا جمع شد. روایات چی شروع کردن براش خواندن. در جواب این سوالش من خیلی فکر کردم. گفت آیا، نکته رو دقت بفرمایید، گفت آیا در دین اسلام درباره داروی دردهای بیماری ها هم شما مطلبی دارید؟ من یه نگاهی کردم گفتم اگر بخوام برات بیارم بیش از 100 کتاب میتونم در اختیار تو بگذارم از داروهایی که اسلام برای تمام دردهای انسان تجویز کرده ولی شکل ظاهری نداره. داروی گیاهی آثارش معلومه، درصدش معلومه، میزان مصرفش مشخصه و حتی عوارضش رو هم ما در روایات بحث شده. مقصودم از این جمله اینه که آشنایی به مسئله بدن اگر کسی باشه و بافت بدن رو بشناسه میداند که تمام بدن تحت یک سیستم دقیق منظم حساب شده اداره میشود که اگر اون فرماندهی به خوبی کار نکنه کوچکترین اختلالی در بدن به وجود بیاد کنترلش به این سادگی امکان پذیر نیست. اما خدا هم درد را داده است و هم درمان به آن. خب الذی یمرضنی و یشفینی، این عین آیه قرآن، اوز خدایی که مرا مریض می کند و شفا هم می دهد. اگر از من سوال بکنن که اگر ما کار و تلاشمون یک کار معنوی شد آیا باید با همون جلوه های مادی بهش نگاه کنیم؟ میگم نه. آیا میدونید پیغمبر اسلامی که از امتیازهای بزرگی که داشت این بود که طبیب بود، طبیبان دبارون به طبه، امیرالمومنین میفرماید پیغمبر طبیبی بود که به طب خودش کاملا آگاهی داشت. بررسی میکردم در روایات و آیات 10 دونه نتیجه در عمل و کار مثبت دینی وجود دارد که اگر ما این 10 تا نتیجه و فایده رو شناسایی کنیم و هر کداممون در محیط کار این 10 تا فایده دائم تو ذهنمون باشد، اون وقت ببینید اثری که میتونه کار ما در محیط زندگی خودمون و اطرافیانمون بگذاره چقدر زیاد. من اشاره فقط میکنم و یه مقداری توضیح داره که در یه فرصت بهتر انشاءالله اون توضیحات رو هم خواهیم داد. اول اینکه غم و غصه را کار از بین می‌برد. آدم‌های بیکار همیشه غصه‌دار هم هستن. آدمایی که کار می‌کنن حداقل غصه درآمد رو دیگه تا حدودی نمی‌خورن. اگرچه هزینه‌ها باز هم ممکنه غصه‌دار بکنه انسان رو. دوم یقینشان، انسانی که مشغول فعالیت اطمینان درش به وجود میاد، انسانهایی که دچار شک و تردیدن همیشه در زندگیشون دچار معضل بزرگی هم و اونی که با خودشون هم کنار نمیتونن بیان. اما آدمی که یقین داره میدونه که صبح باید بلند شه بره سر کارش، با شادابی میخواهد برای اینکه فردا صبح بتونه شاداب به سر کار بره. اما آدمی که شک داره آیا به درد من میخوره این کار، آیا نیاز من رو برطرف میکنه، آیا مشکلم رو حل میکنه، یه همچه آدمی حفظ کار کردن درش از بین میره. سوم آدمهایی که اهل کارن احتیاطکار هم هستن، یعنی هیچ وقت آدم پاشو جای مطمئن 100% نمیذاره. چرا ما میگیم ایمنی همیشه مقدمه بر خود کاره؟ یعنی تا زمانی که شما مطمئن نشدید از این کاری که دارید میکنید چه بهره‌ای داره نصیب میشه، نمیتونید به اون محتوای اصلیش برسید. وقتی آدم مشغول کاره که یک نفره توی محیطه ولی نمیدونه که این یه دونه کاری که داره انجام میدهد چه بسا یه خانواده رو یا پریشان میکنه یا از پریشانی نجات میده. باور کنید همینطور مرز بین مرز زندگی یک انسان گاهی به یک لحظه تصمیم گیری یا یک دقت یا عدم دقت بستگی داره. یک قرص بیجا میتونه طرف رو بکشد، یک قرص بیجا میتونه جانش رو نجات بده. شما نباید فکر کنید که خب ما در یه محیطی داریم کاری میکنیم حقوق میگیریم خلاص شد. نه، شاید اون درون وجودی شما و حضور فیزیکی که در محیط کار دارید به هم که تلقیق شد یه اثری رو از خودش به جای میگذاره و او حیات اجتماعی. سوم پاداش، پاداش مادی به عهده آقای بابایی و اطرافیان و هیئت مدیره که کار من بود. من هم امروز مخصوصا در باده پوشیدم برای اینکه جیب نداشته باشه. پاداش دست من بود، اما پاداش معنوی رو میتونم بهتون بشارتش رو بدم. باور کنید وقتی انسان کاری میکنه که نتیجه معنوی درش لحاظ میشود، اگه صدها هزار برابر اون چیزی که فکر میکنه پاداش مادی بهش بدن، پاسخ اونو نمیده. پاداش معنوی یعنی چه؟ ما اسألکم علیه اجرا، این اجریه الا علی الله رب العالمین. خدا میدونه که عمل من چقدر میارزه، پس اگه او هم جزا و پاداش بده برای من گواراتر از این باید باشه که من انتظار داشته باشم یک قدردانی از من بشود. پنجم، ترک زشتی ها. آیا شما میدونید اکثر کسانی که دنبال انحرافات اخلاقی و مانند آن میرن کسانی هم که تن به کار میدن، آدم هایی که اهل فعالیت و کارن، شاید فرصت دیگر از پیدا میکنن برای این که بخوان به دنبال گناه و بیبندوباری برن. کار باعث میشه آدم یه روحیه پیدا کنه که انتظار این که از وجود خودش گناهی را بتونه تولید کند ندارد. چرا؟ برای اینکه میدانند اگر کوچکترین ضربه‌ای به روان و درونش خورد تو کارش هم تأثیر میگذارد. ششم، حق‌گویی. انسانی که اهل فعالیت و کاره همیشه دنبال اینه که به حق خودش برسد. براش مهم حقوق من، حقوق کارگر، حقوق نمیدونم استاد، حقوق دانشجو، آموز، چون خودش حق شناسی را به عنوان یکی از اصول میداند، لازمش اینه که نسبت به دیگران هم همین احساس رو داشته باشه. یعنی همونطوری که کارمند انتظار داره کارفرما حقوق او را بشناسد، کارفرما هم حقوق رو او رو باید بله شناسد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند یک جا همه به نتیجه میرسند، اونجایی که هر کسی در همون زمانی که تکلیفی را به عهده میگیرد مزدی را برای او در نظر بگیره و اگر مزدی گرفت تکلیفی را به عهده بگیرد. یعنی چه؟ یعنی اگه من تکلیف رو به عهده گرفتم پاداش و مزد ندادم ضربه میخورم. اگه مزد گرفتم، حقوق گرفتم، اما در مقابلش تکلیفی به گردن نگرفتم، ضرر با منه. اما وقتی دو طرفه شد، کار میکنم، مزد میگیرم، هر دو برای من میشه نم. هفتم، اطاعت از خدا. خداوند دستور داده که انسانها فعال بشن، بیکار نگردن. ما با عمل کردمون اطاعت از خدا را هم داریم در حقیقت انجام میدیم. هشتم، عدل پذیری. یه وقت شما خودتون میخواید عدالت رو در حد دیگران اجرا کنید، یه وقت میخواید دیگران در حد شما عدالت رو اجرا کنند. جالب اینه که آدم هایی که اهل فعالیت و کارن عدل پذیرن. یعنی چه؟ یعنی میبینن که یه کاری کردن نتیجه گیرشون آمده، به اندازه اون نتیجه ای که نصیبشون شده دارن پاداش و مزدی دریافت میکنن. خودش میشینه فکر میکنه که اگه بیشتر از اون من بخوام در حد عقلی، دقت کنید این نکته را، من شاید اگر این جمله رو اینجا میخواستم بیان کنم راه های دیگری هم برام بود و خدا رو گواه میگیرم که با تمام وجودم میخوام حقی را بیان کنم، چون محیط دوستانه و همه شما انشاءالله در کنار یکدیگه یه مجموعه رو به وجود آوردید که من فکر میکنم یک تنی با اعضا و جوارح گوناگون که هر کدام یه مسئولیتی رو به عهده گرفتید برای اینکه این تن بتونه به حرکت خودش ادامه بده. هیچگاه در قضاوتهاتون عجولانه عمل نکنید. امام بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند هر وقت خواستید تصمیم بگیرید اولین کاری که میکنید خودتون رو به جای کسی قرار بدید که میخواید براش تصمیم گیرنده به حساب بیارید. بگید اگر من جای او بودم واقعا چه میکردم؟ ما باید خودمون رو میبینیم، شرایط خودمون رو در نظر میگیریم. اگه گاهی برعکس بشه شرایط دیگران را هم در نظر بگیریم، آیا جا داره که بیش از این توجهی به من بشه یا نه؟ کارفرما هم همینطور، خودش رو به جای کارمند بگذاره، شرایط اون رو در نظر بگیرم، آیا اگر من جای یک قدم مثبت بردارم بهتر نیست؟ یه داستان کوتاه میگم تا تو این جنجال پذیرایی این داستان بیشتر بهتون بچسبه، به شرط این که به بغل دستیتون بگید یک صلوات بلند رو. این رو از این جهت میخوام دقت کنید که محصول کار شما رو نشون بده. توی یکی از این جرایت خارجی میخوندم که یک دعوتنامه آمد در دفتر ریاست جمهوری کشوری از کشورهای خارجی. دعوت کرده بودم که دلمون میخواد برای بازدید یک کارخانه بیاد. اینو گوش بدید. بررسی کردم که این کجاست ما باید بریم بازدیدی، دیدم که یک کارخانه تولید لباس پارچه. خوشش آمد کنید؟ گفتن آخه شما با این گرفتاری هایی که دارید. گفت اون به بعد نیست تنبایی رو برنامه ریزی کردم، چون بعضیشون اینقدر کار دارن که لقمه نان و قارونه میخورن برای اینکه زودتر خورده بشه به کاراشون برسن. دیدید اینقدر کمیسیون و جلسه رو نمیدونم کار برنامه گذاشتن که فقط به من و شما میرسن، اما به خودشون میرسن. تو میرسید نیم برنامه ریزی کردن. یه روز معینی بنا شد آقای رئیس جمهور اون کشور که بعضی نوشتن فرانسه بوده ایشون بیاد برای بازی. ماشین آوردن سوار کردن، اعلام هم کرده بودن به اینا که آماده باشید ایشون بیاد. مسیری که برای اتومبیل رئیس جمهور انتخاب کرده بودن یه مسیر خاصی بود. آوردن وقتی که ترمز کرد در ماشین رو که باز کرد دید یه عاقل گوسفند با حدود مثلا فرض کنید یه 100 تا دونه گوسفند. خب طبیعیه عاقل گوسفند بوی بد میده، تو هوای بد، موقعیت خوبی نداره، قیافه ظاهری بدی داره. ترمز کردن زیاده شد که نگاهی کرد و ناراحت شد. اومد برگرده گفتن حالا ادامه میدید. سوال که اینا چیه؟ گفتن صبر کن. آوردن جلوتر دیگه راهروی طولانی و تا کمر این راهرو یه مایه سفید رنگ بود. سوال کرد اینا چیه؟ گفتن اینا آب آهک. گفتن به چه درد میخور؟ گفت حالا میبینیم. دریچه یه آقل رو باز کردن، گوسفندا رو هی کردن داخل این کانالی که این آبهای آهک بود. تا گردن این گوسفندا رفته بود داخل این آب آهکای حدود 4-5 دقیقه طول کشید. آب گرم آهک از اون در رفتن بیرون، فشار می آوردن به همدیگه که خروج پیدا کنن برن بیرون. رفتن اون طرف یه نفر آمد به بابا اجازه می دید من یه اندازه از شما بگیرم. یه اندازه گرفت اون کاغذ نوشت که دیدن شانه و فاق و ساق و نوشت دادن. طولی نکشید گفتن بریم جلوتر. دید که این گوسفندی که از داخل این محبته پر از آب آهک آمد بیرون توی یه حوضچه یه شستشو داده شد، پشم و شروع کرد برق زدن. اون آلودگی ها و کثافت ها پاک شد، اومد تو مرحله دوم. شروع کرد از اطراف باد گرم به بدن اینا خوردن، پشم و خشکید، آمدن تو مرحله بعدی، تکشه های برقی شروع کرد نرو پشمشون رو چیدن. یه مسیر طولانی آمد جلوتر. گفت که اجازه میدید ما یه پروبی انجام بدیم. گفت شما همین الان از من اندازه گرفتیم. گفتم یه پروبی بکنیم. دید نزدیک پارچه ها گذاشتن و ماله هایی که محمولت هست لباسی را آورده بودن پوشندن به آقای های جمهور. یه نگاهی کردید نه بعد هم رنگش هم قیافش بود. خدا حافظ شما رفت جلوتر. یک گوسفندهایی که پشمشون چیده شده از یک طرف دارن میرن بیرون، پشما میاد وارد کارخانه میشه و داره میره برای مسئله ریسندگی و تاب خوردن آماده شدن. مرحله به مرحله آوردنش طولانی تا رسید به اونجایی که پارچه ها روی هم انباشته میشد داخل انبار. در انبار رو که وا کردن نگاه کسی تا چشم کار میکند پارچه روی هم چیده شدن. تعجب کرد. یک نفر آمد که رو دست نشه و اجازه میدیم که این لباس رو ما از طرف کارخانه به شما تقدیم کنیم، اون لباستون رو در بیاریم، کیف پولش هم اول خودش برداشت، منتظر نمان که شما بره ازش بگیریم. کیف پولش هم در آورد، لباس دور رو پوشید، خیلی قشنگه. یه لحظه به قول ما اصفهانی ها دوزاریش افتاد که اون بوی بد گوسفند و پشم ازش لباس به این زیبایی خوب تولید شد. گفت چی میخواید از من؟ گفتن شما با وارد کردن پارچه های خارجیتون کارخانه ما را به شکست کشید، به رکود انداختید، این همه کارگر را بیکار کردید. آیا واقعا سزاواره که ما این تولید رو داشته باشیم و این محرومیت در ما دیده بشه؟ فکر کرد. گفت دیگه چی؟ گفت همین عمل شما باعث شده پارچه های ما تو انبار بمانند و ضربه سنگین اقتصادی به ما وارد بشه. یه رقم مقابلش گذاشتن، گفتن این رقم ضرری است که ما خواب کنون داده ایم و کارخانه داره به نابودی 100% کشونی میشه. یه فکر میکرد، گفت فردا بیاد دفتر من جبران میکنن. یه مبلغ سنگینی به اونها کمک داد و همین هم باعث شد دستور داد یک تبصره ای رو ببرن برای مجلس که در ازای واردات ما باید کنترل واردات داشته باشیم اگر میخواییم هم صنعت داخلیمون بمانند و هم از صنایع خارجی استفاده کنیم. من میخوام بگم شما فکر نکنید که کارمند، فکر کنید که لحظه های زندگی مردم در دست های مرتبان شما و شما میتونید لباس شادی رو بر قامت مردمی بپوشانید که چه بسا بیمارشون در روی تخت بیمارستان در حال جان دادن و یک خانواده چشم به راه برگشت اون. اگه با این دید نگاه کردید کارتون مقدس، حرفه‌ای دارید، خدمات انسانی در شرفه، نتیجه و محصول کارتون انشاءالله معنوی و اجر خدایی درش هست و من از خدا میخوام اون اجر معنوی نصیب شما هم انشاءالله بشود. دو مورد دیگه داریم که سریع من بگم خستتون نکنم. نهم، رستگاری و نجات. انسانهایی که اهل کارن تلاش و رستگاری درشونه. آدمهای تنبل بیار دنبال کارهایی میگردن که از دیگران بهره بگیرن، سربار دیگران باشن، پس به جایی و دوری از حول و حرار. همیشه آدم هایی که بیکارن نگرانن، ترس و وحشت دارن از این که زیر چرخه های فشارهای مادی بدنهاشون خورد بشه. اما آدمی که کار میکنن حداقل به اون مقدار کاری که داره میکنه وابستگی فکری و ذهنی پیدا میکنه. در دین مقدس اسلام روی این مسئله خیلی فشار آمده و کار شده. اما یک بشارت بکنید، در زمان ظهور منجی و در زمان حضور فیزیکی امام زمان سلام الله علیه چند تا حادثه اتفاق میفته که یکی از این حوادث بسیار جذابه و شاید شنیدید. تا کنون 2% از علم در اختیار بشره و این همه تحول شما میبینید. آیا میدانید در زمان ظهور امام زمان عجل الله فرجه و شریف بیش از 98% علم در اختیار بشر قرار میگیرد؟ تصور کنید اون موقع مردم با بهترین امکانات و پیشرفته ترین تکنولوژی ها میتونن عالی ترین محصولات رو در دنیا تولید کنید. فکر نکنید فقط ظهور امام زمان معناش اینه که یه شمشیر بعد یا تعریف میکنن که امام زمان در دست میگیرن و از دم میکشن و میرن جلو. این تصویر اصلا تصویری نیست که ما درباره امام زمان در روایات داریم. امام زمان مظهر تمام کمالات انسانی و الهی و مطمئن باشید از تمام تکنولوژی پیشرفته روز بدون استثناء استفاده خواهد کرد با یک تفاوت. به اون که اون تکنولوژی فقط در خدمت بشر قرار خواهد گرفت. اونجاست که آدم باورش نیاز که اهل بیت علیه السلام نه تنها در زمان ما، در گذشته هم چنین بوده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اذا رکب الحدید علی الحدید خراب البعید، وقتی آهن بر گرده آهن سوار شود راه دور نزدیک میشه. یعنی چه؟ یعنی شما بدونید که علم همیشه پشت سر دین و دین جلوتر از علم داره حرکت میکنن و ما به امید اون روزی هستیم انشاءالله که شما بزرگواران در رکاب امام زمان درسته های پرتوان توحید خودتون رو به کار بگیرید و در خدمت امام زمان برای درمان دردهای جهانی انشاءالله بتونید کوشش کنید. من به نوبه خودم از اینکه در جمع شما بزرگواران امروز نصیبم شد باشم خرسندم. از همه شما تشکر میکنم به خاطر حوصله کردن این دقایق. از عزیزان هیئت مدیره هم تشکر میکنم به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتن و امیدوارم انشاءالله ایدی امسال همه ما فرج و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه انشاءالله. حالا اونی که خسته شدن آهسته صلوات بلند بفرستن. اونا که خسته نشدن بلند صلوات آهسته بفرستن. چه شما خسته شده باشید چه نشده باشید همه تون رو به خدای بزرگ سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.